گفت کارخونه کبریت‌سازی بود که در آذربایجان وجود داشت. اینها کارخونه هایی بودند که بنده به خاطرم میاد از طرف بخش خصوصی در ایران به دست هم بورژوازی که به هر حال متولد زمان رضا شاه هستند به وجود آمده بود. البته دولت چند کارخانه قند هم احداث کرده بود در نقاط مختلف را میکرد، اما این کارخانه های قند متعلق به دولت بود، اون کارخانه قند متعلق به مردم نبود. فعالیت تولیدی دیگه فعالیت کشاورزی بود، فعالیت باغداری بود، فعالیت البته گوسفندداری و علمج و پرورش دام بود. پرورش دام یعنی نگهداری دامنه، پرورش دام به معنایی که امروز به دامن هست که وجود نداشت.
بخشید من که رضا شاه شما فرمودید مقدار زمینهای مردم گرفت به زور خرید، بعد محمد رضا شاه یه مقدارش پس داد یا نه؟
بله بتونه از میشود که به صورت فعالیت اقتصادی نشون میده که وضع اقتصادی، یعنی باشد دعاوی که در دادگستری مطرح هست نشون میده وضع اقتصادی مملکت چطور شد. دعاوی که اون موقع بنده مواجه باش بودم و اشخاص دفاع منافعشون رو به من آغازار میکردن، من شاهد بودم در مورد اشخاص دیگه، قانون بعد مربوط بود به حقوق اشخاص روی اراضی، جنبه مالکیت های ارضی، حقوقی که اشخاص روی ارز کنم که زمین ها پیدا می کردن از طریق اجاره، یا اینکه حقوقی که موقفات داشتن نسبت به اراض. گاهی اوقات هم البته دعاوی مربوط به خانه ها و به هر حال املاک غیر مرغوب مطرح. دعاوی که اون موقع مخصوصا خیلی چیز شده بود، متعدد بود، مسئله رابطه مالک و مستعجد در مورد املاک مزروعه بود. بعد از رفتن رضا شاه بدونید مسئله غله و گندم مشکلی شد برای ایران، گندم زیاد قیمتش افزایش پیدا کرد. اون موقع تبلیغات میگفتن خارجی ها برای ما گندم میارن، اما حقیقتش این است که ما احتیاج به گندم نداشتیم. یک برایتون گفتم اون موقع جمعیت ما مثل حالا نبود و تمام سطح اراضی قابل کشت ما هم غالبش زیر گندم وجود بود و قبلا ما احتیاج به گندم نداشتیم، گندم صادر میکردیم. این است که به احتمال قوی اونطور که شایع بود گندم رو از مملکت ما میبردن برای کشورهای دیگه که گرسنه بودن. به هر ترتیب وضع قیمت غله تغییر کرده بود، قیمت غله خیلی بالا رفته بود، قیمت غله بالا رفته بود. البته محصول و درآمدی هم که از زمین بود برای اون کسی که متصدی محصول بود و صاحب محصول بود بالا رفت. اجاره زم اراضی که سابقا اجاره رفته بود، املاکی سابقا اجاره رفته بود، قیمت غلات و مزنده سابق اجاره رفته بود. بعدا قیمت غلات که بالا رفته بود این اجاره ها دیگه متناسب نبود. اون که غالبا دعاوی که بنده دفاع میکرده مخصوصا از طرف مستأجرین دعاوی بود که راجع به فسخ اجاره. مستأجرین از شرایط بد اجاره استفاده میکردن و اجاره رو فسخ میکردن برای خاطر که بتونن ملکشون رو یا خودشون متصدی بشن در برابر دامشون که با اجاره سنگین تری بدن. اختلافات یادم بیاد موقفه ای بود که در شیراز موقفه حاجی رحما رو بنده وکیل مشاور این موقفه بودن در موقع این وقوفه که بزرگترین وقوفات فارس و شاید عراق نماشه اونطوری که گفتن البته مطالب که راجع به شیفر میشه باعث دهنگیشه سند داشته باشه ولی خب معروف بود بگذار بعد از وقوفات حضرت رضا بزرگترین وقوفات ایران بود. بعضی از املاک این وقوفه که مانجارش قبل از رفتن رضا شاه 30,000 تومان 40,000 تومان بود بعدن که متولی تمونست فسخ کنه و به اجاره مجدد واگذار کنه 10 برابر شد 300,000 تومان 400,000 تومان شد. این وقوفه ای که قاعدات سالیانش در اون سال 5,000 تومان 200,000 تومان بود درآمد سالیانش بعد از تجدید نظر در میزان مانجاره بیش از 2 میلیون رسید و این دو دعاوی عبداد بسترین بود که این نشانه یک تحولی در وضع اقتصادی بود. از طرف دیگه یک سلسله دعاوی دیگر هم در دادگاه ها مطرح شد میشد اون دعاوی احتکار بود. خب همون ایام جنگ دولت برای مبارزه با احتکار یک قانون سختی گذروند برای مبارزه با احتکار و خیلی از صاحبان استکان و اینهایی که در کار فروش خواربار اینها بودن خیلی برشون مشکل بود که بعضیشون رو تطبیق بدن به اون قانون. قانون خوبی نبود، قانونی بود که متناسب با اوضاع احوال نبود اما به هر حال لازم اجرا بود و اداره مخصوصی بود که در مقام اجرای قانون و بسیاری از کسبه و اشخاصی که در کار توزیع خواربار بودن اینا تحت تعقیب قرار میگرفتن و ما مواجه بودیم با این گونه دعاوی هم که در دادگاه مطرح بودن که ولی مقداری از وقت من صرف دفاع از این اشخاص میشون. به صورت دادگستری همطور که بهتون ارز کردم در شیراز وضع اتمسفرش اتمسفر مطلوب و صحیح بود و هیچ نوع اعمال نفوذی درش بنده که خیلی فلکران باشه به خاطر ندارم که براتون بگم کنم. اما در تهران رو طور که ارز کردم غیر از این بود هست درستی اولا یه مطلبی رو بنده اینجا اضافه بکنم به یه موضوعی که سابقا ارز کردم به سابقا ارز کردم که مواضع قدرت بعد از رضا شاه همون مواضعی بود که در زمان خودش تعطیل شده بود به اضافه اون نسل جدیدی که خودش رو شناخته بود و خودش رو یافته بود. یه مطلب دیگه بهتون بگم که یه موضع قدرت دیگری هم بعد از رفتن رضا شاه ظاهر شد. اون وکلای مجلس بودن در زمان رضا شاه وکیل مجلس نماینده مجلس استعداد اعمال نفوذ نداشت. خب واقعا حالا انتخابش که مطابق مصلحت اندیشی رضا شاه بود در مجلس هم به طور کلی غیر از چیز رضا شاه راهی که رضا شاه میخواست تیرم کرد ولی در تدبیر قوانین به هر حال اینا دخالت میکردن اما این نقششون در تدبیر قوانین مشروعیت میکردن در مقصودی که قوانین داشتن کمک میکردن که راه حل صحیح و مناسبی همیشه پذیرفته بشه. اما به طلب رضا شاه هیچ نمیتونستن اعمال نفوذ کنند هیچ گونه تصرفی در جریان امور مطابق قوانین یا مطابق نرمی که اون قدرت دولت اختزاش رو داشت برخلاف اون کاری نمیتونستن بکنند. اصرار میکنم که فقط به قانون تاکید نکنم بلکه دورهایی که قدرت دولتی که تشکیل شده بود و بخواست خودش حفظ کنه و برمو بعضی اوقات چیزای قانونی و گاهی اوقات به طوری که ملاحظه کردیم ممکن بود با قانون مطابق برای تعارفات داشته باشه. به هر حال نمایندگان مجلس مطلقا نمیتونستن برخلاف این نرم ها جریان عمومی رو تغییر بدن. ولی که وقتی رضا شاه رفت اینها برحال یک وضعیت تازه‌ای شد. در شیراز من سراغ نداشتم که اینها اعمال نفوذی کرده باشند در کار دادگستری. حالا منافعی نداشتن در دادگستری شیراز یا اینکه آدم های خیلی خوبی بودن و رسالت اعمال نفوذ در بودن، ولی در تهران نخیر وزیر دادگستری رو وکلای مجلس واقعا تحت فشار میداشت و کمی اوقات هم بعضی از گذارات همونهایی که دومشون رو من تعریف کردم تمجید کردم، بعضی از اینها هم که برحال آمبیسیون داشتن ترقی خواستن بکنن، برحال خودشون رو در اختیار مقامات و نمایندگان و وزران و اشخاص مؤثر در سیاست مملکت میذاشتن. به ترتیب دادگستری تهران اون قیافه سامان خودش رو از دست داد، نسبتاً و وزرای دادگستری در انتخاب قضاوت در جابجا کردن قضاوت اینها برحال یا خودشون اغراض خودشون دخالت تحت تاثیر نمایندگان مجلس از جمله اسلام با واضح نفوز در تحصیل ما قرار میشد. عرض کنم که یه مطلبی که به نظرم میرسه بگرم ممکنه جذب و ترتیبی هم در نقل این مطالب وجود نداشته باشه غیر از این که مقارن و مثلا نظر تاریخ مقارن هم ممکنه باز پس پیش هم باشه ولی مقارن هم باشه اینه که یه ادهی رو همون بعد از رفتن رضا شاه به اعمال این که اینها طرفدار آلمانا هستند گرفتن حبس کردن. الان داشتم براتون میگفتم که هیچ من متذکر نشدم که این قشون خارجی که آمد ایران رو اشغال کرد حرفش چی بود. اون که حتما میدونی که سوریه پیدا مراجع میکنه به حال از تاریخ ایران بالا سرم به حال بهتری تو بردم بگم به حال کنم ذکر کنم اینجا یاد داشت بشم. رضا شاه از سالهای 1312 بعد متوجه آلمان شد. شاید تا سال 312 بیشتر متوجه روسا و انگلیسا بود، اما از سالهای 1312 متوجه آلمان شد. این رابطه یه روابط بسی که خوبی هم با دولت نسیزا سوسیالیست هیتلر پیدا کرد، اگر اشتباه نکنم این تو است که مرحوم بوتسیون سلطنه بوتسیون دوله بود اسفندیاری که اسماعیلیس بود، اون رو حتی مسافرتی کرد با هیتلر ملاقات کرد. روابط رضا شاه با دولت آلمان داشت خوب میشد، روابط تجاری برقرار کرد و ما در بازارها و موقع بازار خودمون اجناس آلمانی رو به نام اجناس مرغوب و نسبتا فراوون در اختیار داشتیم، میدیدیم هست و حتی یه مطلب بهتون بگم، اصلا بعضی دفعه هم که رئیس الوزرا شد میگفتن که تا یه حدودی تمایلات آلمانی داره و همین جهت هم رئیس وزراش مثلا رضا شاه متوجه آلمان شد. البته این یه بحثی هست که بایست این مورخین و اونهایی که مسئول سیاسی دسترسی دارن بهش برسن. و سیاست خارجی رضا شاه در تمام دوره سلطنتش یک موضوع قابل توجهی هست، هم از لحاظ ارتباطش با روسا، هم از لحاظ ارتباطش با انگلیس ها، هم از لحاظ ارتباطش با فرانسوی ها، هم از لحاظ ارتباطش با امریکایی ها، هم از لحاظ ارتباطش با آلمان ها. این حتی از جالبه واقعا، انشاءالله کسون که تاریخ را بینیسن به این حتی توجه میکنن و این موضوع رو خوب روشن میکنن. بعدا گروسومودو میتونم بندهی بگم که در دهه دوم، یعنی سال 11 تا 20 که رضا شاه پادشاه ایران بود و ایران حکومت میکرد، سلطنت میکردم حکومت، رضا شاه متوجه آلمان ها شد. خب توجه به آلمان، تجارت با آلمان یه مطلبی نبود که در اسنای 10 سال خارجی بتونه رسمن، خارجی های دیگه، کشور های دیگه بتونن گلوندین اظهار بکنه، برای که خب به منافع مملکت امور از در اقتصادی اقتضار میکنیم که ما با آلمان ها ارتباط داشته باشیم. سنت آلمان واقعا این سنت معتبرتری بود از سنت کشورهای دیگه، خصوصا در وسط فلزاتی. ولی که وقتی که جنگ دوم شروع شد، جنگ دوم در واقع رویارویی آلمان بود با همه دنیا، آلمان و ایتالیا و بعد ژاپن و همه دنیا، بنابراین همه دنیا تحمل این که ایران ارتباط حسنی با آلمان داشته باشه نداشتن، خصوصا که برحال وقتی که جبهه روسیه باز شد و آلمان ها در جبهه روسیه می جنگیدن، در واقع ایران پشت جبهه بود برای اتحاد جماهیر شوروی. خب پشت جبهه اتحاد جماهیر شوروی بایستی مطمئن باشه، خصوصی که آلمان ها آمدن تا استالینگراد. این است که مسئله بستگی رضا شاه با آلمان ها قابل قبول و قابل تحمل برای متفقین ها بود که به رضا شاه مراجعه کردن و تقاضا کردن که اولا آلمان ها از ایران برن و بعد این تقاضایی میگن داشتن، تقاضاش رو این بود که متفقین امریکایی ها بتوانن سلاح های خودشون رو از طریق ایران و راحت ایران برسونن به روسیه. راه های مختلف رو مطالعه کرده بودن، بهترین راه ها و مطمئن‌ترین راه ها عبارت از این بود که بیارن و سلام رو به خورم شهر به چیز ببخشن، بندر شاپور، از بندر شاپور با راهر بیاد و بره به شمال و از شمال به روسیه هم بشه، یه اینکه از طریق راه میبادن شما از طریق راه من با کامیون و حتی بندر موشهر هم بیمارد و از بندر موشهر خود از راه شیراز و از فرد برد. عجیبه، عرض کنم که کسانی که میخواستن به روشا ایران بگیرن که چرا راه آهن رو از بندر شاپور ساختی به دریای خزر، اشان تعبیر میکردن که این راهی هست که آن رو گوشی بوشی انگلیس هست به روسیه، ولی راه کمک انگلستان و امریکا شد به روسیه همین راه. بعد از اون بطن قبول نمی دارم که اینجا راه گوشی بوشی انگلیس بود به شوروی، قسمت آباد ایران در غرب ایران بود و اگر قرار بطایی وارد ایران بشه از طریق دریا بندر خورم بندر شاپور، ببینید اولویت داره راهی که از این منطقه آباد مملکت بگذره، ولی اون راه از نظر منطقه اقتصادی کار صحیح میگه به نظر بدی میرسه. اشخاص دیگه میگه به راه آهن صحیح بود که راهان از کرموشا و خانقه بیاد بره به زاهدان ببینده. راهان خوب آره از کرموشا تا اصفهانش بسیار خوب. آن اصفهان توی کبیر تا مثل زاهدان آهنانی همه راه راهده برای چی موشونه چی بره. و به هر حال بالا تجاره و کالایی ما از آن دریا میرسه، از آن خالقا و کرموشا که میرسه که محصولاتی که مملکت ما احتیاج بهش داره از خارج بیاد میاد به بندر. و بندری هم که موقع داشتیم برادری بودن که در حوزه خلیج فارس مخصوصا بندر شاپور که ساختند و تأمینش کردن و بندر خرمشهر بود. بنابراین بایستی راهان از اینجا بیاد و البته به همه نمی کردند راه همه، اما اولویت به اون خطی هست که از مناطق آباد می گذرد. به هر صورت مطلب دور شدی پیش میاد دیگه، وقتی آدم داره حرف میزنه و حرفش هم به هر حال فصل بندی نشده و دلت میخواست فصل بندی بشه نیست، یعنی تو پیش میاد حرف حرف میاد. در به هر صورت متفقین از رضا شاه خواستن که اولا آلمانا رو از ایران بیرون بکنه یا تحریم بده و خلاصه سلاحان جنگی هم که تا جمهوری شوروی در جنگ با و آلمان نازی احتیاج داره از طریق ایران هم. رضا شاه خلاصش این است که قبول نکرد. حالا راجع به اینی که رضا شاه قبول نکرد حرف های میزنند، صحبت هایی هست که واقعا به نظر تاریخی چون مطالعه را کردن این موضوع رو سهت صحبش نمیدونم. خاطر هم از مرحوم کسروی دور که الان داشتم براتون میگفتم راجع به این موضوع یه مقالاتی نوشت و مرحوم رجب علی منصور رو متهم میکنه که تقصیر داره و رضا شاه رو در جریان نذاشت. رضا شاه غافلگیر شد. خیلی مهم بخوانم کسی که تصمیم دهایی بایش هست بایستی همه اطلاعات در اختیارش باشه. این ظلم خیانت که آدم در خدمت یک کسی باشه که همه اطلاعات باید داشته باشه تو پس میگیره بعضی از اطلاعات رو بشنند. به هر صورت حالا رضا شاه استبداد رای به خرج داد، مقاومت کرد، قرون برش داشتن که متقنی کاری بتونه بکنه، اشتباه کرد، گون خورد، بی اطلاع بود در هر جهت. هرچی بود رضا شاه جواب مثبت از ناحیه رضا شاه به متفقین نرسید. این است که متفقین در تاریخی که همه میدونیم همه که همه به ایران شب سمون شهری برموش قرار سمون شد اول نمسون شمون شهری برموش بسید همه که همه به ایران و وارد ایران شد و همون واقعا منتهی شد منجر شد به رفتن رضا شد و همون واقعا منجر شد به اینکه ارتش ایران منحل شد. در واقع اون روزی که ریختن آمدن وارد ایران شدن سربازخانه رو داشت باز کردن و تمام سربازها از سربازخانه رفتن بیرون. حالا کی این کار کرد چطور این کار کرده یه چیز مربوط به رضا شاه نبود. چه افسری این کار کرد، کیا این کار کردن، آیا ارتباط با خارجی داشتن نداشتن، اینها نمیدونم.
راسته که مرحوم قوام خیلی کمک کرد.
حالا بسرد بعد یه مطلب شنیدم، حالا ارتباط این مطالب واقعا محتاج یه مطالعه داره نیستم چیزی که بعدی شنیدم. مرحوم علم برای من نقل میکرد که راتنه انگلستان همون مقارن همون ایام، حالا چه تاریخی چند روز قبلش نمیدونم، راتنه انگلستان شروع کرد به رضا شاه اهانت کردن، برحال اعتراض کردن، برحال لحنش لحن اعتراض و لحن تعرض بود. مرحوم قباب و مرحوم با مرحوم امیر شوکت الملک صحبت پرم میکنه. امیر شوکت الملک پدر مرحوم علم هست، موقع میدان رو با هم دیگه فامیل داریم. قباب پدر شوهر دختر رضا شاه هست و زبن پدر زن پسر علم هست، پسر امیر شوکت الملک، یعنی امیر شوکت الملک پسرش مرحوم علم دامنش. با هم صحبت میکنن و میگن که این نغمه ها نغمه های خوبی نیست و مثل این که یه آلنده تاریکی در جلو ما هست. قرار میزنن و میرن پهلوی رضا شاه. من رو الان تعریف میکرد، میگفت که من رانندگی پدرم رو عهده گرفتم، یعنی اتومبیلی که من میروندم. من رو الان موقعشان 18 سرش 12 سرش گفت که من رانندگی پدرم رو کردم، من با اتومبیل پدرم رو بردم به کاخ سبب. ظاهرن خب پدرش نقل کرده به چه گذشته در اون جلسه مرحوم قوام بوده و مرحوم امیر شوکت الملک هم بوده. میرن پیش شاه و به شاه میگن که این رادیو انگلستان سخن پراکنی شکایت از یک آلنده تاریکی میکنه و ما نگرانیم، میخواستیم که نگرانی خودمون رو به عرض شاه برسونیم که تدبیری اتخاذ بشه. برای من برای من نرمون کرد که پدرش بهش گفته بود. گفته بود که رضا شاه وقتی که این حرف رو میشنبه میگه این حرف رو عربات رو یاد دادن بدون بدیم منظورشون از عرباباشون، یعنی این ها عرباباشون انگلیس ها هستن. چون همیشه میگن امیر شوکت الملک و قوام اینها آژانس‌های انگلیس بودن دیگه، ولی شما میگی که عربات رو یاد دادن. برای من الان میگفت پدر من تاپلاین بوده بود، پس شما برای قوام چی بود من نمیدونم، برای که نشدی بعد تبیه من از خود قوام بپرسه. برای که اصلا من قوام رو نمیدونم، اصلا من امیر شوکت رو میدونم که پسرش برای من نقل کرد. گفت که اگر ایسوس نمیدش بگیه که ارباب کی هست؟ من برای شما دارم یه حرف میزنم، برای آینده ایران دارم حرف میزنم، ارباب من کی؟ خیلی با اوقات تلخی و عصبانیت و عدم رضایت در مقابل رضا شاه بگه و بعد بیان بیرون. برای من بگه وقتی که آمد بیرون برای من نقل کرد کریان و من گفت که اسد تو دیگه بزرگ هستی، من فکر میکنم که مارو میگیرن امروز دیگه، رضا شاه دستور میده مارو میگیرن و تو بزرگ هستی و مطمئن هستم که میتونی در غیاب من خانواده رو اداره کنی، زندگی رو اداره کنی، ولی که موقع اون ماجرا این بود. این یه واقعی است که خب دیگه مرحوم علم با صداقت برای من گفت که مرحوم علم اینجا نهار کرد و این فهم اومد که چرا این ماجرا رو از زبان خود قوام من نشنیده، از قوام نپرسیدم که برام بگی. این مرحوم علم برای من علی صورت حالا نقش منصور چی بود؟ منصور افراد کرده بود دیگه. برها نتیجهش این شد که خارجی ها وقتی دیدن ستسفه نیستن و نگران هستن، اینه که وارد ایران شد، وارد ایران شدن و خب ارتش ایران هم تعطیل شد و یعنی سرباز ها مرخص شدن و خیلی رضا شاه ناراضی بود. بعد به هر صورت قرار بر این میشه که رضا شاه استعفا کنه و پسرش سلطان بشه، پادشاه بشه. وقتی که رضا شاه استعفا میکنه و میره اصفهان، مرحوم رباب به اتفاق دکتر سجادی این پیکر مرحوم رباب رو دارد این در اصفهان و اونجا سند مصالحه تمام اموالش اموال رضا شاه رو از رضا شاه میگیرند که اموالش رو همه رو میده به محمد رضا شاه. درست خاطرم نیست مثل این که بعدا بحث میشه که در این انتقال اموال ذخایر ارزش رو رضا شاه منتقل نکرد بعد در کرمان شاید در اومده روی حافظه قبارالود میگم و دیگاه اوقات اشتباه امیدوارم کسانی که میشنون رو ازش استفاده میکنن به من ببخشن من توی حافظه قبارالود به دفعه اینکه یاد داشته باشم نهارم میکنم شاید در کرمان بود برمان یک مثاله این روی دیگه راجع به کلیه وجود هم که احتمالا رضاشو در خانش داره از رضاشو میگیرن
بخشید میگن جوایان سلطنتی هم رضاشو داشت با خودش میبرد و میرن ازش میگیرن
رضاشو فقط گویا موقعی که در بندر عباس میخواست سوار کشتی بشه اینا در خاکی رو نفر خودش میبرد این مقدار خاکی رو نمودش عرض کنم که کتابی دیدم توده ها که ظاهرن میخواد کمال بیترفی راجع به تاریخ ایران نوشته باشه یه مطلب عجیبی نوشته نوشته که رضا شاه 70 میلیون لیره تو حسابش بود برای نگاه این رفت دیره های رفت دیره از کجا بسید بیرشتن از پول رفت اون حسابی که خود اونها نوشتن بعد از تجدید قرارداد در سال 1309 قاعدت نفت ایران تا موقع که رضا شاه میره ایست که در اون 30 میلیون مثلا 30 میلیون پاونده که یه مقدارش رو طبق بودجه بودجه خردش وجود داره من بیدم یه 70 میلیون از کجا پیدا شده رضا شاه رو متهم میکنه به اینکه 70 میلیون پوند از ایران بود بعد اول رضا شاه رو واجبی گرفتن املاک مردم کاملا تقبیح کردن هرچند فلسفه هایی که برش میگن ما انسان باید انصاف داشته باشه بعد اول رضا شاه رو وقتی که بازو چادر مردم بارش تقبیح کردن اما انسان باید منصف باشی بالاخره تاریخ اسنادی که ما به عنوان تاریخ آن را فراهم میکنیم و در دسترس نویسندگان آینده تاریخ ایران میذاریم باید کوشش بکنیم که کار نویسندگان آینده تاریخ رو مشکل نکنیم اینی که بعدا واقعا مخصوصا تأکید میکنم مطالبی که من میگم بیشترش در واقع امپرسیون من هست و این امپرسیون هایی هست که خب از شایعات و از اون چیزهایی که نقل می شده میگن گاهی اوقات مخصوصا ذکر میکنم که صراحت بیان من ازش استنباط نکنم به خاطر که بعضی اوقات یه چیزهایی ممکنه من کم زیاد بگم همسا اون چیزهایی که درش بودم و وارد بودم و با صراحت میدونم تأکید میکنم و ذکر میکنم از که همه میکنم اونجا به بیان که مرحوم علم اونجا به برخورد پدرش با رضا شاه گفت اون سریع هم گفت واقعا زشته بعد برها رضا شاه خانو دیروز نام کردم گفتم روزی که با ملکه پهلوی و دختراش خواستن برن در مثلا جشن بی حجابی مثلا جشن بی حجابی جشن بی حجاب یعنی جشن بدون حجاب در جشن دارسرهای مقدمات شرکت کنن اون روز من دیدون تو گفتم که من رضا شاه از همه و از خودش جدا شد دیشب فکر میکردم اون بیان نیست که رضا شاه همیشه از خودش جدا بود یک مهماری بود که با رضا شاه کار میکرد رضا زاده این روزاده کاخ مرمر رو زیر نظر رضا شاه ساخت و مرد خیلی خوبی بود، چون به رضا شاه نزدیک بود. اینی که راجب به اخلاق خصوصی رضا شاه برای من تعریف میکرد، چون دربار کار میکرد پیش من میمده میرفت، با نظر من مسجد سپهسالار داخلش رو درست کرد، من پوش فراهم کردم درست کرد. به من میگفت که رضا شاه رو شما همه مردم یک مرد اخموی بی اعتنای عرض کنم که مغفور به کسی توجه نمی کنه نشناخت. فکر کنم هیچ کس خنده روی چهره رضا شاه ندیده بود، هیچ کس تندرس و شفقت در قیافه رضا شاه ندیده بود. رضا شاه تو نبود، بگفت رضا شاه قلب خیلی مهربونی داشت، رضا شاه در مقابل چیزهای احساساتی و چیزهای رقیق آدم احساس میکرد که حساسیت داره. بچه های خون و باهوشی که میدید خیلی خوشش میمد، میگرفت آغوشش میبوسید، ولی همیشه در خارج اخ میکرد، عبوس بود، همیشه آمرانه حرف میزد، همیشه نیست که غیر از خودش بود و فکر میکرد به این ترتیب ناظر مملکت. خاطرتون هست به شما اومده وقتی من سیر تاری رفتم ناظر تو مرسم اون بود، یه نظر همیشه اخ میکرد، تعلیمی هم داشت و با بچه هم با درشتی حرف میزد، هیچ وقت شما هم هیچ وقت اینطور صحبت نمیکرد، فقط در این خاطر که توی یه جلد دیگه میرفت، برای خاطر که فکر میکرد با این جلد میتونه نظ رو بیشتر اداره کنه. این در واقع از خودش همیشه جدا بود، رضا شاه همیشه از خودش جدا بود، برای خاطر که فکر میکرد به این ترتیب میتونه مملکت رو منظم کنه، امنیت رو حفظ بکنه. این تو فکر میکرد و این طور عمل میکرد، در حال آدم تادری بود. به این صورت خب اون چیزی که ما میدونیم میگیم، چیزایی که واقعا اشخاص دیگه از بدیه های رضا شاه میدونن و با سند میدونن، ما بگن انشاءالله همه اینا جمع بشه یه قضاوت کاملی راجع به رضا بشه، چیزی که ما شنیدیم و دیدیم و عرض کنم نقل برامون کردن تعریف میکنیم، نقل میکنیم دیگه، هیچ از اینش رو نبودیم اتفاقا. اونهایی که غیر از بدی از رضا شاه چیزای دیگه ندیدن انشاءالله با امانت مشاهدات خودشون نقل کنن، تاریخ نویس همین این چیزایی که ما با امانت گفتیم سی دیدم بودیم سی هم گفتیم اون گفتیم اونا بگن، تاریخ نویس ازش نتیجه بگیرم. به هر صورت رضا شاه اموالش رو داد به پسرش و عرض کنم که بعد پسرش میگه میگه اول چی کرد دیم خبر رضا شو رضا شو همونطور که الان گفتم باید داشت خاکی از ما میکرد را عرض کنم که مثلا انتقال اموال رضا شو به محمد رضا شو یک واقعه دیگری هم در دادگستری به وجود آورد، این رو بعد در نظر دادگستری رفت رفت کردم. خاطرتون از که گفتم که رضا شاه با زور یه مقداری از املاک مردم رو گرفت، خب این املاک سند مرکز کنم رضا شاه بود، من رضا شاه داد به محمد رضا شاه زیر تمام املاک قرار برای این شد که یک قانونی هم گذاشت که این دادگاه های رسیدگی بکنند به ادعای اشخاصی که مدعی هرگی که املاکشون رضا شاه به زور گرفته و این املاکی رو که رضا شاه با زور از اشخاص گرفته قصد کرده رو اون اشخاص برگرد، یک دادگاه های اختصاصی برای که با سرعت به این مطالب رسیدگی بکنند به وجود اومد به عنوان دادگاه های املاک املاک استردادی. البته بیشتر این املاک در شمال بود، در مازندران و گرگان، و اشخاصی که املاک شون روزشون گرفتن آمدن با یه شرایط معینی تاولیستن به دادگاه مراجعه بکنن و خیلی ها تاولیستن از اندارشون رو ارازشون رو بگیرن. البته با وجودی که بر طبق این قانون املاک متعددی که متعلق به اشخاص بود بازگشت شد و مسترد شد به صاحبونش، پس اون مقدار زمین در گرگان و گنبد متعلق موند برای محمد رضا شاه. صاحب نداشت مثل که زمانی بود که رضا شاه بدون صاحب بود، در چه شرایط بود برها به ملکیت رضا شاه بیرون بوده، و چون بر طبق قوانین کسی پیدا نشده بود، ادعا نکرده بود، یا اینکه ادعا کرده بود واجد بود شرایط نبود، مستعد نشده بود، برای محمد رضا شاه بود. که بعدا این اراضی رو محمد رضا شاه تقسیم کرد بین کشاورزها، و مقداری از این اراضی هم بود، و بعدا اراضی که خارج از حدود قسمت بود فروختن. هم داستان فروختن اینهاش رو بعدا بهتون عرض میکنم. صحبت ما راجع به رفتن رضا شاه بود به علت اینکه تسلیم نشد ایران رو به اصطلاح معبر حمل اسلحه به طرف شوروی قبول بکنه، و همچنین حاضر نشد که اشخاصی رو که به عنوان متخصص از آلمانی ها در ایران مشغول کار بودن مستعد کنه به خارجی. وقتی که رضا شاه از ایران رفت و مسئله پیمان اتحاد و اتفاق ایران یا ببخشید پیمان اتحاد اتفاق رو به هر حال وقتی که فروغی رئیس الوزرا بود، قرار شد که مسئله اشغال ایران و مسئله ورود خارجی ها در ایران یک بزار بهش داده بشه، یک قراردادی بسی که تنظیم شد. در اون موقعی که فروغی در مجلس از این قرارداد دفاع میکرد و مخصوصا جمله معروف می آید و می روید و کسی کاری ندارد و دارد کرد، اگر اشتباه بشه می کسی به فروغی سنگ پرتاب کرد در مجلس. در واقع این نشانه ظهور یک ناسیونالیسمی بود در صحنه مجلس از طرف ایرانی ها. دیروز زمین صحبت گفتم که به مناسبت اینکه رضا شاه از مردم جدا شده بود، وقتی که رفت مردم پایکوبی کرده، این صحیح بود، اما زمین بهتون بگم یک نطفه احساسات ملی هم وجود داشت، و همین نطفه احساسات ملی موجب شد که حزب کبود درست شد.